پزشک هم حواس بردی که مثلا این چیز باشه کمک کنه و این که مثلا بهتر درک بکنه موضوع. بعد برعکس اون مثلا میشنه با اون یکی پزشک مثلا انقدر لغات اصطلاحات تخصصی میرسن که اصلا تو مثلا رشته کار از دست در میره، میگه آقا نیاورده بودم باز خودم مثلا یه توضیحی بهم میداد. حالا یه وقتایی مثلا آدم هایی که تخصص در یک موضوع دارن خودشون مثلا از بحث لذت میبرن، ولی
خب شاید بد نباشه یه توضیح ریز بدیم. به نظرم یکی از جاذبه های هر داستان و روایتی بیشتر از ماجراهایی که توش اتفاق میفته اون عالمیه که در ببین خواننده انگار یه تجربه زندگی در داستان رو تجربه میکنه، یعنی خواننده انگار میره درون اون نقطه ای میسته، در اون مکانی میسته که شخصیت داستان ایستاده و از چشمهای شخصیت و از چشمهای راوی دور و برش رو میبینه.
یه جایی همزاد پنداری میکنه.
آفرین، دقیقا همزاد پنداری میکنه.
همزاد پنداری اون جاییه که روایت خیلی فوق‌العاده باشه.
بله.
ما بتونیم خودمون رو جای اون شخصیت اصلی روایت بذاریم.
دقیقاً. بله. حالا اگر خواننده دست پیدا بکنه به در واقع اون جایگاه، اون چیزی که میبینه میشه گفت اسمش جهان یا زیست جهان، شخصیتی که میشه جهان روایت. اینو حالا یه جوری هم من دوست دارم بگم که اگر خواننده مایل به ادامه حضور در اون جهان باشه، یعنی بخواد ویزاش رو توی جهان روایت تمدید بکنه، اون موقع میشه گفت داستان موفقه. اگر نویسنده به دلایل مختلفی هی پس بزنه خواننده رو و خواننده بخواد دیپورت زودتر بیاد بیرون از اون جهان، میشه گفت شاید موفق نبوده. من به این معنی
من برای که تکمیل کنم شما رو، به نظر میرسه که مثال خوب برای جهان روایت و جهان داستان، خب داستان یکی از انواع روایت هست.
بله.
برای مثال خوب جهان روایت داستان‌های فانتزی هستن. مثلا هری پاتر یک جهانی می‌سازه که توش مثلا مدرسه جادوگری هست، هاگوارتس، نمیدونم مثلا وزارت سحر و جادو و ماجراهای دیگه. بنابراین خیلی ملموس‌تره. خیلی وقتا روایت‌ها همین قواعد جهان خودمون برش خود فرمان همین جهان رو داره که ما هم توش زندگی می‌کنیم. حالا ولی توی ادبیات فانتزی این جهان روایت و این تفاوت می‌کنه با جهان خواننده و حتی گاهی با جهان راوی، خب خیلی ملموس‌تره. و یه چیز دیگه هم باز برای جهان روایت میتونه مثال خوبی باشه که ما رو به منظور و مراه نمایی کنه، قالب روایی تاریخ نگاری هستش. ما مثلا وقتی که تاریخ بیهقی رو میخونیم خودمون رو در دربار غزنوی ها حس میکنیم. با مشخصات خودش که مثلا وزارتخونه هاشون دیگه مثل وزارتخونه های امروزی نیست، دیوان رسائل دارن، دیوان استیفا دارن. بعد مسئول این دیوان حالا هم وزارتخونه امروزی میشه دیگه، دیوان مسئول این کیه، مسئول اون کیه، روابطشون با هم چجوریه. و تاریخ نگاری هم که یک نوع از روایت هستش، اونم جهان روایتش خیلی مشخص ملموستره الان برای شنونده هامون که ما منظورم از جهان روایت چی هستش.
خب پس در واقع شما سوال من جواب دادین، چون خودتون الان بسته به جهانهای روایی چند تا شیوه روایی تعریف کردین، شیوه
داله.
علم تخیلی یا شیوه تاریخی. به نظر میاد شاید مهمترین ویژگیش همون جهان تاریخی یا جهان تخیلیش باشه.
یه جاهایی هم باید اون روایت ها وقتی با یک تصویرگری خیلی قوی نوشته میشه خیلی برای مخاطب جذاب تره، همونطور که آقای دکتر رضایی اشاره کردن. وقتی که اشاره کردن به تاریخ بیهقی، چون تصویرگری شده دقیقاً تو همون میدان آدم خودش رو احساس می‌کنه.
بله، مثلا خیشخانه بیهقی رو
بخاطر تصویرگری.
آره این خب حالا بالاخره اگه خواستیم یه وقت راجع به تاریخ بیهقی اصلا باید مفصل حرف بزنیم. تاریخ بیهقی یکی از ویژگی‌هاش همینطور که سرکار خانم می‌فرمایند تصویرگری فوق‌العاده است. مثلا می‌خواد بگه بونصر مشکان استادش فوت کرد، اون صحنه‌ای که این در ایوانی نشسته و بعد درد برش عارض میشه، می‌برندش، اینا داره اون صحنه رو توصیف می‌کنه. مثلا یهو میگه بادی به نیرو می‌رفت. خب یه باد شدیدی می اومد. این تصویرگری که میکنه، این باد شدیدی که داره میاد، این داره یک آگهی رو میاره واسه خواننده.
من جسارتاً یه مثال دیگه اضافه بکنم به مثال شما، جایی که امیر محمد رو به اصطلاح دارن فرو میگیرند، یعنی بازداشتش میکنن.
بله.
میگه که ما داشتیم نگاه میکردیم مادر مرده و 10 درهم وام، یعنی مثل کسی که مادرش مرده و 10 درهم هم بدهی داره. یعنی با یه تمثیل اینطوری که خودش هم اشاره میکنه، چنان که زنان نشابور گویند این مثال رو رفرنس هم میده،
واقعیت میاره، یعنی مستند کنه،
میگه اونطور که اونا میگن ما مونده بودیم مادر مرده و ده درنوان و این خب یه تصویر میسازه. اگر موافق باشیم واقعا میتونیم
مثلا اون داستان حسنک وزیرش که زمان ما در کتاب درسی بود، نمیدونم الان هم هست یا نه، که اون توصیف اون لحظه ای که حسنک رو دارن، اون حسنک میکال وزیر مقتدر رو دارن الان میبرن که اعدامش کنن، اون توصیف اصلا توصیفاتش میگه که بهش گفتن که جامه رو در بیار، بعد این پایچه های ازار بست. مثلا با جزئیات، این یکی از تکنیک های مهم روایت این جزئیاته. جزئیات به ما تصویر میده و تصویر به ما تصوری از اون جهان میده. بله.
یعنی وقتی روایت ریزبین میشه انگار دوربین ما فوکوس کرده و در واقع داره یک تصویر از خیلی نزدیک به ما میده که حس حضور رو هم بیشتر میکنه دیگه.
دقیقا. شما اگر تو مثلا باز مثال سینمایی بزنیم که به ذهن شنونده ها نزدیک تر بیاد، نماهایی از مثلا دوربین وقتی شهر رو نشون میده، خب ما چیزی بعدها یادمون نمیاد اینقدر، مگه مثلا حالا خیلی شهر خاصی باشه اینا، ولی وقتی میره دوربین روی مثلا یک اتاق، یک خونه و مثلا فوکوس میکنه روی مثلا یه میزی و اون وقت اون میز بعدها مثلا میبینیم اون کاغذی که اون رو بود مثلا کلید حل معمای قتل بود که شرلوک هولمز مثلا دیده بود، ما اون موقع توجه نکردیم. مثلا این اون لحظه که رو جزئیات میره داستان روایت جون میگیره. وقتی ما اینقدر کلی بگیم که مثلا بله دیروز در تهران مثلا یه نفر مثلا تصادف کرد با ماشین، این هیچ حسی در ما بر نمی انگیزه اینقدر که کلی هست، ولی همین رو جزئی بکنیم یه ها مثلا هی در وقت خواننده شنونده هی میپرسه خب بعدش چی شد، مثلا طوریش نشد، ماشین چی شد. میبینی این جزئیاته که روایت رو از یک روایت معمولی متوسط یا سطح پایین تبدیل میکنه به یک شاهکار.
درست. من فکر کنم شما حالا اگرچه ما خیلی طبقه بندی سفت و سخت و دقیقی ارائه نکردیم از شیوه روایی، ولی لابلای صحبت ها بر اساس شگرد، بر اساس نمیدونم اول شخص سوم شخص راوی، بر اساس جهان روایت، یعنی تو همین گپ 7 8 10 دقیقه‌ای فکر کنم تونستیم چندین شیوه روایت رو اسم ببریم.
همش میشه شیوه دیگه، معنی شیوه در زبان فارسی همش میشه. آره
خیلی متشکرم، ممنون. فکر کنم دیگه همینقدر کلی میشه در واقع سخن رو مطرح کرد و اون که دوست داشته باشه تخصصی تر میتونه در منابع مختلف ماجرا رو پیگیری کنه.
حتما. ما به نظرم میرسه که بحث در روایت که این سالها یک دو سال اخیر خیلی جدی تر شده، میتونه خیلی به ما کمک بکنه، به سینمامون کمک بکنه، به نویسندگانمون کمک بکنه، به درک ما از داستان ها، فیلم ها و جهان پیرامونمون کمک بکنه. به همین دلیل خوبه که راجب روایت و روایتگری حرف زده بشه.
ممنونیم آقای دکتر رضایی، بسیار بحث جالب و شیرینی بود. البته من چند تا پرسش داشتم، انشالله باز هم به روایت پرداخته بشه، چون دیگه زمان نداریم، انشالله در برنامه های آتی حتما این پرسش رو از شما خواهیم داشت. عصر خوبی داشته باشید، خداحافظتون.
وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای دکتر احسان رضایی درباره شیوه و انواع روایت ها. اینجا رادیو فرهنگ، رادیو کتاب پنجشنبه ها رو میشنوید. در خدمت آقای مسعود بلبل، کارشناس پنجشنبه هامون هستیم. خب آقای بلبل، شما تشریف نداشتید، من چند خبر رو خوندم. خب حالا شما چه خبرهایی رو دارید و ما خوشحال میشیم بشنویم.
خبرهای کمی در حاشیه قرار گرفته ولی جالب رو سعی میکنم بیارم. یکی این که خب طی هفته گذشته تقریبا همه اخبار حوزه فرهنگ و هنر به جشنواره فجر اختصاص پیدا کرده بود. یه خبری این وسط رخ داد اونم که یک کارگردان صاحب نام کیومرث پور احمد سراغ اقتباس از رمان یک نویسنده خیلی جوان رفته بود و در واقع خانم گلرنگ رنجبر کتاب کی از این چرخ و فلک پیاده میشوامش رو آقای پور احمد در فیلم تیغ و ترمه بهش پرداخته بود. جالبه که ظاهرا اتفاقات حالا شاید چندان خوشایندم نباشه ولی به هر حال گفتنش در حوزه کتاب مهمه. اتفاقاتی هم بین این دو بزرگوار رخ داد چون نویسنده ظاهرا اطلاع نداشته و کارگردان گفته که من با ناشر طرف بودم. یعنی جالبه که ظاهرا تو قرارداد ناشر اقتباس سینمایی از اون اثر نیازی به رضایت نویسنده اصلا نبوده توش، که خب این یه نکته قابل توجهیه چون واقعا نویسنده ها نه در ایران در سراسر جهان یکی از منابع مهم درآمدیشون که باعث میشه خود خیالشون راحت بشه و دیگه بتونن با خیال راحت داستان بنویسن اقتباس سینمایی آثارشون که کمک بزرگ بهشون. این الان توسط یه کارگردان مهم اتفاق افتاده از یک نویسنده جوان، ولی خب حالا فعلا باید دید کی راست میگه و چطوری و یه زمره حواشی داره.
بسیار خوب. خیلی بحث برانگیز میشه وقتی که این اتفاقات میفته آقای بربر.
درسته. یه خبر دیگه هم بدم تو همین بحث اقتباس. خب فیلم بسیار در واقع ستایش شده 23 روز بود که از کتاب 23 روز اقتباس شد. اینم یه اتفاق خوب بود. یعنی میخوام بگم وقتی سمت تلخ ماجرا میگیم سمت مثبت شو بگیم.
پس قدر کتابا رو بدونیم که فقط به فیلمنامه ما اکتفا نکنیم. کتابا میتونن که نقش خیلی مهمی بازی کنن.
قطعاً اینطوره. قطعاً کتابها در سینمای ایران و جهان میتونن نقش مهمی ایفا بکنن. جالبه که ما در کشور خودمون اونطور که باید اقتباس سینمایی از آثار مهممون خیلی نداشتیم. حالا یه خبر دیگه هم این که خب الان چون بحث روایت هم بود با آقای دکتر رضایی، نشر اطراف یه مجموعه از جستارهای روایی رو منتشر میکنه.
بله.
4 تا کتاب قبلا منتشر کرده بود، پنجمیش همین هفتهی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم هفته پیش منتشر شد بالاخره. اسم کتاب هست درد که کسی را نمیکشد، 5 جستار درباره گمشده های خلوت و شلوغی از جاناتان فرنزن با ترجمه ناصر فرزینفر. خب قبلا هم 4 کتاب دیگه نشر اطراف چاپ کرده بود از این سری، امیدواریم کتاب های بعدی رو هم ببینیم. اولی از آرتور کریستال بود درباره نوشتن، دومی از دیوید فاستر والاس بود درباره حقایق زندگی روزمره، یکی دیگه از والریا لویزلی بود درباره پرسه در شهر، و الان چهارمی هم دوبرافکا اوگرشیچ بود درباره وطن، و سرانجام 5 کتاب از این سری هم منتشر شده. خیلی جالبه این کتاب جستارهای، این سری کتابهای جستارهای روایی خیلی با استقبال بالای مخاطبان روبرو شده که این به نظرم اتفاق خوبیه. یعنی که جستار روایی یک ژانر کاملا جدیده، به جرئت میتونیم بگیم نشر اطراف خطر بزرگی کرد، ریسک بزرگی کرد در این بازار کتاب، و خوشبختانه به نظر میرسه که تا اینجا موفق هم بوده.
خب خبرهای بسیار خوب و خوشایندی بود.
یه خبر خیلی کوتاه هم در پایان بگم، این که یک زن 75 ساله کانادایی کتابی رو که مادرش در 2 سالگی این خانم سال 1946 از یک کتابخونه در آمریکا امانت گرفته بوده با 73 سال تأخیر برده پس داده. این کتاب درباره یه پستچیه و داستانش هم درباره رسیدنه، یعنی یه کمی کنایه‌آمیز هم هست که بعد از 73 سال کتاب رو پس دادن به کتابخونه درباره رسوندن نامه و در واقع به عنوان پستچی بود.
خیلی جالب بود خبرها. امیدواریم که همراهان رادیو کتاب این خبرها مورد توجهشون قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم تا ساعت 18:25 دقیقه ما رو همراهی کنید. رادیو کتاب پنجشنبه ها رو میشنوید. ساعت 17:44 است. اینجا رادیو فرهنگ با رادیو کتاب پنج شنبه ها شما همراه هستید. از میون کتاب هایی که در حوزه شعر و ادبیات در سال 97 خوندید کدوم رو به عنوان برگزیدتون انتخاب میکنید؟ نامش رو برای ما بگید. کتاب منتخبتون کدوم کتابه؟ 3558 سامانه پیام کوتاهمون و 2 شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. شهر اصفهان خانم آقای مرادخانی نوشتند کتاب شب‌های روشن اثر داستایوفسکی ترجمه سیامک علایی.
در سال 97 یکی از کتاب‌های که بسیار از خواندن آن لذت بردم کتاب هزار سال شعر برای مادر بود که با پژوهش و گردآوری جلال محمدی به رشته تحریر در آمده بود. گویند مرا چو زاد مادر، پاکیزه چو شبنم سحر زاد. پاکیزه بزاد و پاک پرورد، رحمت به روان مادرم باد. لبخند نهاد بر لب من، یعنی که به خلق مهربان باش. دستم بگرفت و پا به پا بود، یعنی که به راه حق روان باش. او رفت و کنون به هستی من، هر نقشی نکو که هست از دوست. افسوس که نیست تا بگویم، تا هستم و هست دارمش دوست. شریفی، کردستان.
خانم مریم نیکان نوشتن کتاب هرس اثر نسیم مرعشی رو من خوندم و به شما هم پیشنهاد میکنم. خانم رویا کریمی هم نوشتن کتاب سرمه سرا اثر رامبد خاندری کتاب منتخب منه. خانم مریم ادبی هم نوشتن که کتاب ماخونی که اثر محسن فاتحی یکی از جذابترین و جالبترین کتابهایی بود که در سال 97 خوندم. خب شما هم از کتابای منتخبتون که در حوزه شعر و ادبیات خوندید برامون بفرمایید. تا ساعت 18 و 25 دقیقه منتظر هستیم، هم صدای خوبتون رو بشنویم هم تلفن‌ها رو دریافت کنیم. 3558-220-4185-220-588-20 دو شماره تلفن رادیو کتاب پنج شنبه هاست. و آقای امیر کلکی در پیامکشون نوشتند کتاب خاما اثر یوسف علی خانی. عزیزی که اسمشون رو ننوشتن به شماره 0919 شماره پایانی 6913 نوشتن کتاب طوفان واژه‌ها نوشته آقای حمید برقی فوق‌العاده است. آقای ورور کلی تلفن داشتیم و پیامک هم که خوندیم، شنونده های ما کتابای برگزیده‌شون رو گفتن. شما هم میتونید از کتابای برگزیده‌تون که در سال 97 خوندید برامون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اگه خوندن مطرح باشه، یعنی کتابی که من در سال 97 خونده باشم، بل. که یکی از کتابایی که الان دارم میخونم، خب ادبیات کهن رو من همیشه دوست داشتم، کتاب تاریخ سیستانه.
بله.
تاریخ سیستان فوق‌العاده منبع جالبیه، نه فقط به خاطر اطلاعات تاریخیش، به خاطر نثر شیرینش و مواردی که توصیف میکنه. ولی یه چیز دیگه میخوام بگم، از کتابهایی که در واقع دوستان معرفی کردن جالب بود که ما تو این برنامه دو سه تاشو حداقل قبلا معرفی کردیم خودمون.
حالا آقای بلبل اگر کتابی رو نخونده باشید ولی خب چون میدونید که این کتاب کتاب مناسبی کتاب جذابی آره. میتونید پیشنهاد کنید بله
نه حتما آره
میتونن در ایام تعطیلات نوروزی مشغول بشن کتاب رو بخونن بله
به من اول اینایی که گفتن رو بگم جالبه چون خاما اثر یوسف علی خانی کتابی بودش که خیلی با استقبال روبرو شد
بله.
یوسف علی خانی یک زیبایی داره جهان داستانش اینکه روستایی مینویسه فضای روستایی رو بسیار خوب توصیف میکنه اون سادگی دل آدم‌ها همچنان در داستان‌هاش وجود داره و این خیلی شیرین میکنه داستان‌هاش
یک چیزی که الان خیلی ماها بهش نیاز داریم
خیلی بهش بله. نیاز داریم دقیقا در مقابل این حرس نسیم مرعشی کتابی بود که من خودم خیلی دوست داشتم یعنی خیلی وقتا از من بپرسین که مثلا بهترین کتابی که امسال خوندی حداقل به فارسی اگر قرار باشه بگم چی بود به فارسی واقعا فکر می‌کنم بهترین کتابی که امسال خوندم همین حرس نسیم مرعشی بود حرس
ناشرش میدونین کدوم
بله چشمه بود کتاب بله. کتابو چشمه منتشر کرد نکته اینجاست که حرس برخلاف کار آقای علی خانی کتابی سراسر درده و درد مردم خوزستان رو بعد از جنگ تحمیلی داره به نمایش میذاره و کتاب فوق‌العاده خوندنیه نثر بسیار قدرتمندی داره برای نویسنده‌ای که دومین کتابش رو تازه نوشته خیلی بله. خیلی اثر قابل تحسینیه رامبد خانلری رو ما با ژانر علمی تخیلی و وحشت بیشتر نه تخیلی با ژانر وحشت و خرافه میشناسیم سرمه سرا هم از اون آثاری بودش که خیلی خوب به نسبت دیده شد و البته ماخونی که محسن فاتحی رو من شاید بعد از حرس کتابی که خیلی دوست داشتم به فارسی همین ماخونی که محسن فاتحی بود موفق شده بود که جهان معاصر ما رو همین مسائل اجتماعی که مثلا تو فیلم‌های مثل ابد و یک روز و این بر اون بر نشون داده میشه همین جهان تلخ ما رو با جهان اسطوره‌ای و با شکوه خیلی کهن ترکیب بکنه و پیش رومون بذاره و بگه که چطور مثلا یه معتاد مثلا خلافکار میتونه در جایگاه مثلا یک اسطوره خیلی تاریخی باستانی قرار بگیره بچه نقشی رو ایفا بکنه فکر میکنم هم کتابایی که دوستان معرفی کردن خیلی خوبه من اگه قرار باشه خود هم اثری رو علاوه بر اینها معرفی بکنم فکر میکنم که همین تاریخ سیستانی که الان دارم میخونم خیلی خیلی کتاب جذابی باشه حالا کتاب دیگه ای رو هم که امروز قرار معرفی بکنیم اونو دیگه فکر میکنم تو اعتماد بعد
خیلی ممنونیم از این که کتابایی که شنونده هامون خونده بودن و پیشنهاد کرده بودن شما هم تایید کردید خب با شما فعلا خداحافظی میکنیم فعلا در کنار شما هستیم همراه ما باشید رادیو کتاب پنج شنبه ها رو میشنوید ممنونیم که ما رو همراهی میکنید با تلفن ها و پیامکاتون همراهان رادیوی کتاب داریم کم کم نزدیک میشیم به لحظات نورانی و پرفیض اذان مغرب هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 18:03 است التماس دعا داریم از همه شما عزیزان
چه شیرین تر نموده ای جان محاشور بلای 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 تو نهادم جان شیرین را که می سوزد برای برای برای
مرا چه جای دل باشد که دل گشته از جای تو جای تو جای تو. تو خورشیدی و دل پرچم به تاب از شهر به دل گرگر که می کاهد چما حیمت به عشق جان فضای فضای جان فضای تو به عشق جان فضای فضای جان فضای تو.
خدایا زندگی در جریان است و زمستان سپیدی و روشنی را با برف و بارانش به ما هدیه می کند. تو را شکر می گوییم که رحمت بی‌دریغت را بر ما نازل کرده و زمستانی این چنین پربرکت برای من مقدر ساخته ای. گوش دل و جان می سپاریم به آیات نورانی قرآن مجید سوره مبارکه نساء آیات 103 تا 107 با صوت قاری استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما in